ساعت 28 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. علی احمدزاده نویسنده و کارگردان پس از احضار به نهادهای امنیتی بازداشت شد. وزیر صنعت ایران میگوید یک سوم قطعات یدکی خودرو قاچاق یا تقلبی است. و تالاب بندر انزلی از بامداد جمعه بار دیگر دچار آتش سوزی شد. در ادامه فشارها بر هنرمندان و به ویژه سینماگران در ایران، رادیو فردا روز جمعه 11 شهریور با خبر شد که یک فیلمساز دیگر در هفته جاری احضار و بازداشت شده است. علی احمدزاده نویسنده و کارگردان سینمای ایران سه‌شنبه 8 شهریور پس از یک احضار دیگر در تهران بازداشت شده است. آقای احمدزاده در ماه‌های گذشته بارها به نهادهای امنیتی احضار شده بود. دلیل بازداشت او هنوز مشخص نیست. پیشتر انتقادهای علی احمدزاده از عملکرد برخی سینماگران نزدیک به حکومت در صفحه اینستاگرامش با واکنش تند حامیان حکومت روبرو شده بود. مادر قلبتومی، مهمونی کامی و پدیده فیلم‌های بلند سینمایی ساخته علی احمدزاده اند. به دو فیلم اخیر اجازه نمایش داده نشده است. وزیر صنعت ایران روز جمعه 11 شهریور گفت که 30% از قطعات یدکی خودروی موجود در بازار یا قاچاق است یا تقلبی. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا فاطمی امین از شناسایی کارگاه‌های خبر داد که قطعات دست دوم را با بسته‌بندی جدید به عنوان جنس نو به بازار عرضه می‌کنند. او گفت حتی کارگاهی در عراق پس از رنگ‌آمیزی کمک فنرهای دست دوم آنها را به عنوان قطعات نو به بازار عرضه می کرده است. در سالهای گذشته همزمان با افزایش تحریم‌ها و عدم امکان واردات انواع کالا، عرضه کالاهای قاچاق و بی‌کیفیت و کالاهای دست دوم به عنوان لوازم نو افزایش قابل توجهی یافته است. تالاب بندر انزلی روز جمعه 11 شهریور برای چندمین بار در ماه‌های گذشته دچار آتش سوزی شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرماندار انزلی گفته است که وسعت این آتش سوزی که بامداد جمعه در قسمت مرکزی تالاب آغاز شد، در ابتدا 2 هکتار بود، اما تا عصر جمعه وسعت آن به 40 هکتار رسید و به دلیل عدم امکان دسترسی حجم آتش همچنان در حال گسترش است. مقامات محلی بارها آتش سوزی های تالاب انزلی را عمدی و با هدف تصرف اراضی منطقه اعلام کردند. خبرگزاری ایرنا پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود که تنها در سال 1400 نزدیک به 90 هکتار از اراضی تالاب انزلی به قصد تصرف اراضی و توسط سودجویان آتش گرفته و از بین رفته است. به دنبال انتشار گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره اقدامات دولت چین علیه اقلیت‌های اویغور در استان سینکیانگ، کاخ سفید روز پنجشنبه از چین خواست به جنایت‌هایش علیه این اقلیت پایان دهد. نهادهای بین‌المللی دولت چین را متهم می‌کنند که بیش از 1 میلیون نفر از ساکنان منطقه سینکیانگ را در اردوگاه‌های کار اجباری بازداشت کرده است. سخنگوی کاخ سفید از گزارش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره چین استقبال کرده و گفته است باید به بازرسان مستقل اجازه داده شود به استان سینکیانگ سفر کنند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد حکومت چین در جریان اقدامات خود علیه مسلمانان اویغور و سایر اقلیت‌های قومی در سینکیانگ ممکن است مرتکب جنایات علیه بشریت شده باشد. میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرده با توجه به گستردگی موارد بازداشت‌های خودسرانه و تبعیض‌آمیز اویغورها و سایر گروه‌های مسلمانان، این اقدامات ممکن است به منزله جنایت‌های بین‌المللی باشد. اجازه بدید که این موضوع رو کمی بیشتر بررسی کنیم. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر همراه ماست از طریق خط ارتباطی رادیو. درود به شما آقای نایب هاشم. از شما ابتدا میخوام بپرسم که اهمیت گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر در چی هست؟
با سلام و درود به شما و شنوندگان برنامه شما. خب کمیسر عالی حقوق بشر بالاترین مقام سازمان ملل هست در رابطه با مسائل حقوق بشر و خب طبیعی که از سالها پیش گزارش متعددی میرسید به ارگان های مختلف حقوق بشری سازمان ملل که نقض فاحش حقوق بشر در استان خوار یا شینچیانگ انجام میشه و خب بازداشت‌های خودسرانه وسیع، شکنجه، حتی تجاوز جنسی و مواردی نظیر اون که خب جامعه بین‌الملل انتظار داشت که کمیساریای عالی این موضوعات رو بررسی بکنه و خب در این رابطه تنظیم کرد برنامه در این رابطه و دیداری از چین داشت کمیسر عالی، به اضافه اینکه تمام با شاهدان و قربانیان نقض حقوق بشر در این کشور در تماس قرار گرفت کمیساریای عالی و خب طبیعیه که ارگان‌های دیگر سازمان ملل هم گزارش خودشون رو به کمیساریا ارائه دادن و این گزارش تایید شد. خب قاعدتاً حسب انتظار کاملاً بی‌طرفانه و عینی گرایانه بود و هست و قابل مشاهده است، میشه مطالعه کرد اون رو به طور دقیق مثل تمام گزارش های سازمان ملل و توازن لازمه رو داره، یعنی عینیت رو در واقع بررسی کرده و ولیکن چین تمام تلاشش رو کرد که چنین گزارشی منتشر نشه و در دقایقی قبل از اینکه خانم باشلی در واقع مسئولیت 4 سالش تموم بشه، حتی یعنی حدود 11 دقیقه قبل از این زمان، نهایتا تصمیم گرفت که این گزارش رو منتشر کنه.
آقای نایب هاشم، این گزارش به سرعت واکنش هایی رو به دنبال داشت، از جمله کاخ سفید، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و لیستراس وزیر خارجه بریتانیا هر کدوم جداگانه از گزارش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره چین استقبال کردن، گفتن که چین باید به بازرسان مستقل اجازه بده که به استان سینکیانگ سفر کنن. وزیر خارجه آمریکا گفته که این گزارش نگرانی هایی رو داره در مورد نسل‌کشی و جنایاتی که چین علیه اویغورها مرتکب شده. شما فکر میکنید که این واکنش ها و گزارشی که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر کرده چه تأثیری میذاره بر رفتار چین؟ آیا چین رو میتونه مجاب بکنه که دست از این جنایت ها برداره؟
خب این گزارش و خیلی از گزارش های دیگه که چه کمیسار عالی داده و چه شورای حقوق بشر ارائه میده، کارشناسان مختلفی که در سازمان ملل هستن، نهایتاً وقتی جنایات بزرگ رو بررسی میکنه اعلام میکنه که این جنایات میتواند جنایات علیه بشریت یا جنایات بزرگ مثل نسل‌کشی و امثال هم تلقی بشه، ولی که نهایتاً ارگانی که باید این میتواند رو بالفعل بکنه و بگوید که آیا چنین جنایتی صورت گرفته یا نه، دادگاه بین‌المللی جنایی هست در لاهه، که خب اون موقعی میتونه فعال بشه که یا کشوری مثل چین به اون بپیونده، در واقع به اساسنامه روم بپیونده، و یا اینکه شورای امنیت که خب چین در اون حق وتو داره بفرسته، قبول بکنه که این به اون دادگاه بین‌المللی بفرسته. در وقتی که ما میبینیم در مورد سوریه بارها و بارها شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی جنایاتی که اونجا صورت گرفته جنایت بزرگ تلقی کردن و جنایت علیه بشریت، هنوز سوریه پروندهش به دادگاه بین‌المللی نرفته، برای این چین از امکان خودش، قدرت خودش به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی که دارای حق وتو هست در شورای امنیت استفاده میکنه و مجاب که نشده یا هنوز نشده، هرچند چین ادعا میکنه که مسیر کلیش در جهت رعایت حقوق بشر هست، ولی حداقل در سالهایی که من به سهم خودم مشاهده کردم رفتار اساسی، تغییر اساسی رو در این رابطه مشاهده نکردیم، مثل مسئله اعدام ها، شفافیت در مورد اعدام ها، شفافیت در مورد زندانیان و غیره. بنابراین این اقدام صرفا مجاب نمیکنه که چین این کار رو نکنه و باید فشارهای داخلی و بین المللی در حدی باشه که نهایتا کشوری مثل چین و کشورهای دیگه مشابه چین مجبور بشن که عقب نشینی کنن.
آقای نایب هاشم، نکته که وجود داره واکنشی هستش که در واقع جمهوری اسلامی نشون نمیده، یعنی چین همواره خودش منکر وجود اردوگاه‌های اجباری هست. جمهوری اسلامی که خودش رو همیشه حامی مسلمانان نشون میده، در حالی که اونجا بیش از، گفته میشه بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، بیش از 1 میلیون نفر از ترک‌های مسلمان اویغور به هر حال ساکن اون منطقه هستن و در اردوگاه‌های کار اجباری در واقع بازداشت شدن به نوعی، اما جمهوری اسلامی که همیشه حامی مسلمانان الان خودش رو نشون میده هیچ واکنشی نشون نمیده به این نسل کشی و یه جورایی حرفای چین رو تکرار میکنه. چرا فکر میکنید اینطوره؟
دقیقا همجوری که میفرمایید شواهد چنان روشن هست که به هیچ وجه نمیشه اون رو انکار کرد که چنین اردوگاهی وجود داره، هم از طریق ماهواره ها، هم از طریق همونجوری گفتم قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر، کسانی که در این اردوگاه زندانی بودن کاملا مشخص هستش که این اردوگاه وجود دارن و ابعادش هم بسیار گسترده هست. در مورد و خب همونجور که تو صحبت های شما بود تنها ایغورها نیستن، بلکه مسلمانان، اقلیت مسلمان از دیگر هم مثل قزاق‌ها، ازبک‌ها، تاجیک‌ها، قرقیزها، اینها هم هستن. این اقلیت دیگه مذهبی مسلمان به طور مشخص در این منطقه زندگی میکنن و اونها هم تعداد زیادشون در واقع دستگیر شدن. کاری که جمهوری اسلامی میکنه صرفا بر مبنای ملاحظات سیاسی، بر مبنای روابط سیاسی گسترده‌ای که داره با کشورهایی که نقض و فاحش حقوق بشر میکنن، انکار اونها رو در واقع تایید میکنه. مورد اولش هم نیست، در مورد میانمار هم ما شاهد هستیم که اقلیت روهینگیا، اقلیت مسلمان روهینگیا رو که در دولت میانمار عملا نسل کشی کرد، دهکده هاشون رو سوزوند و اونها رو مجبور به مهاجرت اجباری کرد، اونها رو به بنگلادش در واقع راند. در مورد اونها هم ابتدا برخورد متفاوتی داشته و در واقع میشه گفت برخورد دوگانه داشته. در مورد نوع روابط حسنه‌ای که با چین داره این ملاحظات سیاسی رو متأسفانه جمهوری اسلامی داره.
بسیار سپاسگزارم حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، که ما رو در این بخش همراهی میکردید.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
تور کنسرت همایون شجریان در کانادا به دلیل عدم صدور ویزا برای شماری از اعضای گروه همراه او به تعویق افتاد. حساب کاربری آقای شجریان در اینستاگرام شامگاه پنجشنبه با اعلام این خبر اضافه کرد اجرای این کنسرت قرار بود روز جمعه 2 سپتامبر برابر با 11 شهریور در تورنتو برگزار شود، اما به ژانویه سال 2023 تغییر پیدا کرده است. در این پست اینستاگرامی گفته شده که روز 1 سپتامبر آخرین فرصت دریافت ویزای همایون شجریان و شماری از اعضای گروه سیاوش بوده که از دست رفته است. در ادامه گفته شده که این اتفاق پس از گذراندن مراحل طولانی عقص ویزا رخ داده و روز پنجشنبه اعلام شده که ویزای چند تن از هنرمندان اصلی گروه سیاوش همچنان در پروسه اداری است و به مرحله صدور نرسیده. درباره دلایل عدم صدور به موقع ویزا برای اعضای کنسرت توضیحی داده نشده است. بنابر اعلام نماینده جامعه جهانی بهایی، 14 بهایی بازداشت شده در مازندران جوانانی بودند که پیشتر از حق ورود به دانشگاه محروم شده بودند. به گزارش آرش صادقی، کنشگر مدنی، بهاییان بازداشت شده بین 17 تا 20 سال سن دارند و تا عصر روز پنجشنبه 10 شهریور تنها 2 نفر از آنها آزاد شدند. این جوانان روز 4 شنبه 9 شهریور در شهرهای ساری و قائم شهر بازداشت و به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات ساری منتقل شدند. سیمین فهندج، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای که روز 5 شنبه منتشر شد اعلام کرد که این جوانان در خانه یکی از دوستان خود جمع شده بودند تا درباره نقش تعلیم و تربیت در پیشرفت‌های اجتماعی بحث و گفتگو کنند. تاکنون اتهامات این افراد از سوی هیچ نهادی اعلام نشده است. و یک بسیجی در شهر کازرون شامگاه پنجشنبه با ضربات چاقوی یک نوجوان 15 ساله جان باخت. اسماعیل زراعتیان، فرمانده انتظامی شهرستان کازرون، بدون اشاره به هویت مقتول او را 27 ساله معرفی کرد و گفت که او از ناحیه سینه مورد حمله قرار گرفته و به شدت جراحت یافته است. هنوز از انگیزه اصلی این حمله اطلاعی در دست نیست. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.